kadar 7 yıllıklar bir ticaret var.
Neşastik konuklarımız var. Seyri bilgeliyorlar. Sizden neşastik var. Muhatabatan o iradışı azlarımızda diyor. Kudu buradan kovicilerin kaçanın tebbi okuşu şaşırtın kovuluyorlar. از درون خودمون در آمده بیرون رو نگریستیم، در درون خودمون به بحران پی بردیم، بیرون هم بحران رو لمس کردیم، در مدارهای متقبل پیران خودمون به سنت بشر سعی کردیم از بحران خارج شیم، برای خروج به روشی نیاز داشتیم و محتاج بودیم که مجهز شیم به متدی، طراحی متد رو دو سه جلسه در دستور کار قرار بدیم، متدی که ما بهش رسیدیم با عرض متوسط به کمتر از متوسط خودمون متد سه سطحی بود که پیشا تبعین داشت، تبعین و نهایتا پسا تبعین و سعی کردیم ببینیم که تبعینی که کدام توصیه میکرد که در مقام بحران و بنبست سیری رو آغاز کنید از خودتون به سوی من، یک مبنای کوچک خودتون هستیم و یک مبنای بسیط و منتشر هم من هستم. ببینیم الگوی مادر ازایی داره، این الگوی ابراهیم بود که 4-5 جلسه روش گرمی کردیم. رضا در 13 نشست اول درک کردیم درون مشکلدار رو، پیرامون بحراندار رو، انسان بنبست ندار رو که ما میکردیم انسان ها هستیم بنبستی نداریم، باید شرطها و شروطها پیشینیان متددار رو، مای تبعیندار رو، خودمون هم پیوستیم به جرگه انسان های خروج کننده از بنبست و بحران و نهایتا ابراهیم الگووار رو. فصل دوم گفتیم که با توجه به این که او در تجارب باطنی خودمون و در کتابی که پیش روی ماست مکرر تصریح میکنه که من رو هم دخالت بدید، من رو هم طرف مشورت قرار بدید، من رو هم بخوانید به روندهاتون، به بحرانهاتون و به مسیرهای خروجتون، ما ببینیم که حالا که او ادعا رو میکنه نه از باب اینکه ادعا رو محک بزنیم، ما در حوالمون نیست که او رو محک بزنیم، خودمون تجربه کنیم ببینیم واقعا او داشته های سترگی داره که این دعوت رو صورت میده و ما در این تجربه میتونیم او رو نقطه اتکا فرض کنیم و در وجه دیگه آیا ما هم فاعل استمراری هستیم به این مفهوم که مستمر میخواد ما رو به داشته باشیم یا مناسبتی، سکنجی، در بحران، در بنبست، تا وقتی که از سکنج و بحران و بنبست در آمدیم باز با او بیگانه هستیم و به طبع بیگانگی با او از خودمون هم بیگانه میشیم. چند جلسه روی بس در حقیقت متمرکز شدیم که او به چه علت نقطه اتکای ما میتونه قرار بگیره و آیا ما اهل در حقیقت عمل هستیم و اهل استمرار عملمون هستیم و میخواییم با او رابطه مستمر برقرار کنیم یا نه. لذا این رابطه دو سو داره، او هیچ وقت در حقیقت بدون اعلام نیاز کیفی ما رابطه کیفی برقرار نمی کنه. رابطه معمول چرا؟ به صفت خداییش، به صفت خلقش خودش هم توضیح میده در حوزه مسئولیت من هست کسی رو که خلق میکنم هدایت عام رو هم برش ساطع کنم. بحث ما فراتر از هدایت عامه. اگر بخوایم کار استراتژیک بکنیم، کار جدی بکنیم، کار دراز دامنه بکنیم، کار افقدار بکنیم و بخوایم که او هم ویژگی های استراتژیکش رو به عنوان یک آورده به پروژه ما وارد کنه، اون وقت دیگه دو سوی رابطه فرق کیفی میکنه. او میشه خدای استراتژ، کمککار، تیماردار، در حقیقت مشورت ده با جلوه های کیفی و جلوه های عادی و ما هم ویژگی های در حقیقت باید از خودمون به نمایش بگذاریم. لذا این رابطه دو سو داره، همچنان که رابطه ابراهیم و خدا دو سو داشت، یه انسان دوست، یه خدای دوست. رابطه موسی که از شما جلس از سوش ایستادیم با او یه انسان دغدغه‌دار شوریده سر در حقیقت آسیمه که دغدغه داره که پروژه خودش رو به اجرا در بیاره، متأ روش متناسب نداره و برخوردهای نامتناسب با ایدش میکنه و خدا در کارش در میاد، اینها همه دو سو دارن. در تجربه امروز مدرن ما دو سو هست، یعنی انسان های مدار رهایی و مدار تغییر که در ذهن ما هستن هم در ایران خودمون هم بیرون از ایران، اونها هم طبیعتاً
یک خود کیفی تعریف کردن و یک خدای کیفی. حالا اگر ما بخوایم به جرگه کیفی کاران و افقداران بپیوندیم و بخوایم نه اینکه کار محیر رو قبول بکنیم، در هم توان خودمون اقدامی بکنیم، ما چهار تا ویژگی داریم و او هم چهار تا ویژگی در حقیقت مقابل ما خواهد داشت. اگر ما درک کنیم رابطه دو سو داره، ما فعالی هستیم که محدودیت های خودمون رو داریم، محدودیم و او فعال نامحدوده. قبلا مثال داده شد که در دهه 1960 بیلر چمبرلن بسکتبالیست بود که یک بار محیر العقول کرد، دیگه تکرار هم نشد. در یه بازی بسکتبال به تنهایی 100 امتیاز آورد. الان که بسکتبال اونقدر پیشرفت کرده و هنرمندانه شده و راحت مثلا رو سبر گوش میکنن و و و یه تیم به سختی 40 دقیقه باید عرق ریزان جان میکنه بکنه مثلا یه امتیاز 100 بیارین. امتیاز 100 هم بیشتر تو همین دیگه NBA امریکا تکرار میشه. تو ایران خودمون مثلا سالی دو سه بار ممکنه یه تیم به 100 برسه، ولی دیده چند بلد توی یه بازی 100 امتیاز اوورد. یه قد حدود 2.20 متر داشت و دستاش هم که باز میکرد یک اصطلاح شعار هم دودن 2 متری رو میتونست پوشش بده. یعنی دراز دست‌ترین انسان به لحاظ فیزیکی بیل چمبرلن بود. حالا تو پرش و تو ایستادن و و و خیلی فعال بود، مطابق بالاخره فعال محدوده. ما هم در مقایسه مثلا یا در مشابهت با چمبرلن خیلی فعال در هستی بشیم، به هر حال فعال محدودی، ولی او فعال نامحدوده. این اگر ما درک کنیم. دوم این هستش که ما به نسبتی که تقاضادار هستیم او به همون نسبت عرضه‌گر خواهد بود. نمیشه که ما تقاضای محدودی داشته باشیم و او نامحدود با ما برخورد کنه. اگر با ابراهیم نامحدود برخورد کرد و با موسی نامحدود برخورد کرد و در تجربه 40-50 سال جهان با یک گانده جونکی بادام خواهد 2 ماه در سال روزه یه روزه های 48 ساعته که با یک جوره آب و یک دانه بادام سر میکرد، تقاضای کیفی داشته که خدا باهاش بسیار بسیار کیفی برخورد کرد. این که ما به هر نسبت که تقاضا داشته باشیم او هم به همون نسبت عرضه‌گر است. یعنی قاعده داره، قانون داره، ضمن این که وجودش در اختیار همه است، منتشره، مبشره و در اختیاره، اما به هر حال عرضه‌گری است قانونمند. اما یک مشترک ما با او داریم، ما انتظار داریم که او کمک ویژه‌ای به ما در سیرهامون و در پروژه ها و پروسه هامون در حقیقت مددکاری کنه. او هم منتظره. انتظار او هم هستش که به نسبت آورندگی او و کمککاری او ما هم جدیتر، فعالتر، امیدوارتر و با چشم‌انداز در حقیقت شورانگیزتری برخورد کنیم. پس دوتا منتظرن، هم انسان منتظره هم او منتظره. متأسفانه انسان منتظر عرضه است ولی او بی‌نیازه. انتظارش این هستش که به نسبتی که کمک می‌کنه انسان هم به اصطلاح در سیر جدی‌تر بشه. نهایتاً ویژگی چهارمی که ما روی آوریم، اون هم روی ما رو پس نمیزنه و در حقیقت نیاز ما رو معطل نمیگذاره، اما روی آوری ما باید در نظر داشته باشیم که مقابل اون کسی هست که قاعده داره و متناسب با روی آوری ما او هم به ما روی کرد خواهد داشت. روی کرد او هم نامحدوده. روی کردی که به ابراهیم داشت واقعا نامحدوده. یعنی ابراهیم رو دوست تلقی کرد و ابراهیم هم کاملا به او در تنیده شد. الگوی ابراهیم به ما نشون میده پیشروی خدا نامحدوده، مثل خلیجی نیست که یه مقدار در آب پیشروی کنه یا مثل یک دماغه نیست که یه مقدار آب در پشتی، نه اینطوری نیست، میاد. یعنی در حقیقت محدودیتی نداره. ابراهیم هم محدودیتی نداشت، بالان و پروازان رو به سمت او رفت و در حقیقت دوتا رسیدن به دوستی همدیگه، دوستیشون هم ثبت شد و خدا به اون لقب در حقیقت دوست کیفی و ویژه داد. حالا تو حوزه تبعیم، یعنی همون توصیه که خودش بعد از شکست احد کرد که در بنبست ها از خودتون فرار نکنید، از منم فرار نکنید، خودتون رو جدی بگیرید، خودتون یک منزلگاهی، منم یک منزلگاهی در حقیقت بسیار عریض و طویل، بین این دو تا منزلگاه پایگردی درست کنید، این پایگرد قدم بزنید، کوریوری تلقی کنید و از این رفت و آمد حتما به نتیجه ویژه‌ای خواهید رسید. ما اگر این رو بپذیریم و بخواهیم طبق توصیه او از حواشی از کناره ها به متن بیاییم، هر متنی، متن منزلمون، متن محلمون، متن دانشگاهمون، متن جا، متن مال ماست، در ذهن ما حکمه کردن که ما اهل حاشیه ایم، ما حاشیه ایم، ولی نه، متن مال ماست، متن مال قدرت نیست، متن مال در حقیقت همین توده هایی که نسل به نسل آمدیم، ما در حقیقت ادامه اونها این پروژه آدم رو میخواییم اجرا کنیم. اگر دولت ها در ادامه پروژه آدم بودن بچه مشترکی هست، اگر اونها در ادامه پروژه آدم نبودن ما آدمیم و پروژه آدم رو در حد فهم خودمون و توان خودمون ادامه میدیم. این در حقیقت خواست خداست و خواست قدرت توی یک کفه ترازو هر قدرتی فرض کن الزامات قدرت مستقر کشور خودمون نیست. یک کفه ترازو این، یک کفه ترازو هم خواست او، کدوم پیشخانه که در حقیقت بالانسی برقرار کنه بین کفه ترازو قدرت و کفه ترازو او؟ مثلا ما اسیر بالانسی نباید بشیم، ما ادامه آدمی، فامیلی بود تو ایران، هم فامیل آدمیت فامیل خیلی قشنگیه، یعنی بالاخره شناسنامه اون رو مثل آدم، آدم هم اومده قبلا بحثش رو کردیم پروژه اجرا کنه و جهان رو تسخیر کنه، تسخیر نه از نوع هیتلری، تسخیر نه از نوع توسعه طلبان، نه، تسخیر به این مفهوم که داره دخل و تصرفی بکنه، ارادش رو جاری بکنه، مناسباتی رو پایه بگذاره. حالا اگر ما بخوایم به توصیه او انسان متن باشیم، انسان متن هم الزاماً فقط عرصه سیاسی نیست، همه متن ها مال ماست، او در حقیقت اینطور که ما از او درک میکنیم متن ها مال ماست. حالا اگر بخوایم به متن بپیوندیم، طبیعتاً متونی رو که جنبه مرجع دارن و ما میتوانیم بهشون رجوع کنیم نمیباید که از حوزه دید و دقت به دور بداریم. متن اول متن هستیه یا اون کتاب آفرینش بزرگ که الا ماشاءالله توش ملات هست برای درک و برای تحقیق و برای تحقیق و برای پیشرفت. کتاب تاریخ خود ما به اعتقاد او یک کتابی تصریح میکنه علیکم انفسکم، یعنی وقتی میگه به درون خودتون در حقیقت برین، نه اون درون افسردگی، نه درون فسردگی، نه در لاک برو رفتن و خارپوش مشابه خارپوش در درون گروه رفتن یا لاکپوش در درون گروه رفتن نیست. منظور این است که خودتون هم یه متنی هستید که قابل برگ زدن هست، متن خودتون رو هم برگ بزنید و یه کتاب آخری هم هست به عنوان متن مرجع. لذا ما اهل رجوعی راجعی و اون متون هم که یکیش خود ما باشیم پذیرنده مراجعان هست. حالا تو ادامه تبیین که جلو آمدیم دو تا کلید به ما میده و ما یه روش خودمون رو پیدا میکنیم. دو تا کلید این هستش که به خودتون بها بدین در این تبیین، به بیرون از خودتون هم که کرانه هاست، از نزدیک دست تا دور دست به او هم بها بدین. آفاق و انفس، انفس ما این آفاق هم که با ادبیات خودمون میشه کرانه ها. یه روش هم خودمون انتخاب کردیم با این تفسیر و توضیح که اون کتاب در اختیار هیچ طبقه خاصی نیست، خودولی خاصی نداره، منشأش خداست، انشاشو چون او کرده، چون او وجودش منتشره و به تساوی در اختیار هم است، کتابش هم منتشره در اختیار هم است. بله، ما به کسانی رجوع میکنیم که کتاب رو بتوانن ترجمان امروزی بکنن، پرده بردارن و تفسیر در حقیقت امروزی و کاربردی بکنن. آره، اونا برای ما مرجعن، حالا تو هر لباسی هم میخواد باشه، ولی عنوان شد که در دهه 20 ایران اتفاقی افتاد، از تبریز شروع شد، بعد به تهران و مهندس بازرگان و بعد به حنیف نژاد رسید، که کتاب رو، مطالعهش رو، برداشتش رو، تفسیرش رو از کف انحصار یک طبقه و با یک لباس و اینا خارج کردن. ما در حق خودمون نه مفسدیم، نه پرده برداریم، نه، ما میتوانیم درکی داشته باشیم که درد ما ممکنه اشکالات متعددی داشته باشه که داره، ولی بالاخره درک رو، درک مثل برقه، قابل پسنداز نیست. ما حق داریم که درکامون با هم در میون بگذاریم و همه هم حق دارن که درکای ما رو نقد کنن. لذا حالا که اگر این رو بپذیریم، ما با کتاب اینطور مواجهه میکنیم که سراغش میدیم، آشتی کنانی برقرار میکنیم بین خودمون با او، او یک متن مرجعه و از توش در حقیقت آیه انتخاب میکنی، تکه موضوع انتخاب میکنی، ترجمه لغت میکنیم، تحلیلش میکنیم، از منابع کمک متن استفاده میکنیم و نهایتاً به یک درک و دریافت میرسیم. یکی دیگه از کلیدهایی که ضمن کار پیدا کردیم این هستش که اینطور که ما میفهمیم از خدا و ادبیاتش که در کتاب هست، مسیر برای رفتن محترم، اینجا اومده مکتوب اشتباهه، مسیر محترم و معتبره، همچنان که عنوان میشه گر عشق نباشد به چه کار آید دل. یعنی یه لحظه فکر کنیم که شما رو ببینیم این دل ما صندوقخانه رازهایی نباشد و سکنجی که ازش عشق ساطعش وجود نداشته باشه، از اون دل واقعا مثلا میشه شکم، مرزی به دل شکم وجود نداره. این که همچنان که دل به اعتبار مهرورزیش و رازداریش محترمه، مسیرم به اعتبار که باید رفتش، مسیر برای آدرس دادن نیست، برای اشاره کردن نیست، مسیر برای رفتن. او هم خدای راه، مذهبم برای مسیر آمده، انسانم اهل سیر، اهل دویدن، اهل رفتن و لذا این مسیر محترمه، معتبره. پروژه‌ای هم که در کشاکش این مسیر پیش برده میشه قابل در حقیقت احترامه. در این پروژه که مشترک بین او و ما، از آدم مشترک بوده، به موسی رسیده، ابراهیم رسیده، حالا به ما رسیده در حد وزن و ابعاد خودمون، نه متوهم باشیم نه خودکندی، ما پروژه مشترک بتونیم با او اجرا کنیم و منتها او قواعدی داره و در کنار اون قواعد که اگر ما رعایت کنیم در پروژه ما مشارکت میکنه، ما هم در این پروژه های ریزودرشت درون هستی که فعالان هستی پیش بردنش سهم و نصیبی خواهیم داشت. همه این بحث ها بر سر سهم و نصیب ماست. حالا جلوتر که آمدیم این بحث مطرح شد که حالا ببینیم که واقعا در دم درد او که میخوانیم در کنوارش کنیم داشته های او چیه؟ خب او جرایان های متعددی از خودش ساطع میکنه و فیضان های متعددی، همچنان که خدای منتشره داشته هاش هم متعدد و متنوعه. حالا ما سعی کردیم داشته ها رو از اون داشته های کلاسیک و صفات کلاسیکی که در ادعیه میاد رو فرض کنیم که در مثلا عرف سنتی جامعه ما پس پیشانی هاست و خیلی الان دیگه انگیزاننده نیست، ما بیاییم مثلا مشکلات امروزمون رو مد نظر قرار بدیم و ببینیم که آیا او توان برخورد با این مشکلات در گذشته ها داشته یا نه. مثلا یکی از مشکلات امروز ما، فردمون، پیرامونمون، جریان فکریمون، جامعهمون، حاکمیتمون، مشکل طراحی مهندسی، یعنی همه چی فله است، همه چی آمورفه، هیچ چیز توی قالبی در نمیاد، توی ظرفی قرار نمیگیره، از هندسه کارهایی برخوردار نیست. آیا این خدا اینقدر مهندس هست و اینقدر اهل طراحی هست که در امروز ما در بیاد یا نه؟ یا الان ببینیم جامعه ما جامعه مصرف کننده، ای آمار وارداتش رو ببینیم، آمار واردات رو مقایسه کنیم با تولید، انباشت‌های گذشته فکریمون رو مقایسه کنیم با انباشت‌های اندک قبلی، اینقدر از این مقایسه ها میشه کرد، به این میرسیم که خلق خیلی تو جامعه ما جایی نداره، همه دنبال تجارت هم بعد از تجارت همه که بلوغ و احترامیه و آنقدر که در حقیقت تجارت پیشه است، تولید پیشه نیست. آیا خدام تاجره؟ آیا خدام در حقیقت دار و تجاری از اول جهان باز کرده یا نه؟ کارگاهی درست کرده؟ عرق ریزانه یا نه؟ با موبایل جهان رو اداره میکنه؟ با موبایل در حقیقت امکانات جهان رو از اینجا به اونجا میبره یا نه؟ خودش از دستی داره، یدی داره و دولا و راست میشه و در 6 روز این جهان خلق کرده. آیا او که در 6 روز این جهان خلق کرده، 6 روز خودش نه 6 روز ما، میتونه تو کارهای امروز ما در بیاد؟ میتونه ما رو از موضع تجاری، حالا تجارت هم خود مدارهای به اصطلاح متعدد داره، تجارتی هست که در خدمت تولید محترمه، اسم تجارت فی نفسه بد نیست، ولی اون چی که ما داریم ببینیم یک ابتذال در حقیقت مربوط به دوران مقبل مدرن و قابل مقایسه مثلا با عصر تجارت اولیه 400 سال پیش اروپا است. ولی خدا میتواند ما را از این وضعیت در حقیقت فاصله بعیدی که با تولید داریم میتونه به سمت خلق ما رو ببره، ذهنمون میتونه در حقیقت ویژگی خلاق بهش تزریق کنه، یا خودمون میتونیم از اون بخوایم که ما رو خلاق کنه یا نه. با این بحثا آمدیم رسیدیم به خدای استراتژیک. اینقدر که ما از این کتاب میفهمیم چند تا تأکید ویژه داره، ما رو توصیه میکنه به فرجام اندیشی، اصلی فرعی کردن پدیده ها، عهددار بودن، اهل ذخیره بودن و انباش کردن، و نهایتاً ورود و خروج های به سلامت به پروژه ها و پروسه ها. اینا تأکیداتش تأکیدات استراتژیکیه و وقتی میگه که باب بکشایید نزد من آیید، تصریح میکنه در این مشکلی که دارید میخواید اگر کار دراز مدت بکنید، من ویژگی های جدی دارم، منظردارم، اهل در حقیقت دوراندیشی هستم، اهل هزینت هم میتوانم طراحی کنم، میتوانم پروسس های فراوری رو سامان بدم و صبرم هم لبریزه برای اینکه در حقیقت از افق برسم به تحقق. حالا او خودش رو تعریف کرده در کتاب که مدبری هستم که دائما در حال مدیریت امور از سقف تا کف هستی هستم و ضمناً به انسان‌هایی قسم می‌خوره که اهل تدبیر در امور هستن. ما برای اینکه ببینیم واقعا توان طراحی استراتژیکی داره که به درد امروز ما می‌خوره، آمدیم سه تا گزاره رو انتخاب کردیم که متول هست، یک در حقیقت صفحه گسترده و طویلی هست در سوره های طه و اعراف و شعرا، و گفتیم طه میانه کیفی و ساقه در حقیقت سبز کاهوی هستی است که بسیار سرشاره و با ما صحبت میکنه. 72 نشانه با 30 بند و 16 مرحله در طه هست که ما میتوانیم به ویژگی استراتژیک خدا پی ببریم. از اونجایی که اینا متعدد تکرار شده فقط مراحل و عناوینش رو عنوان میکنیم. خدا در پروژه مشترک با موسی برای مواجهه با فرعون و رو به تحول بردن جامعه مصر 16 مرحله رو در حقیقت تعبیه کرد، طراحی و گزینش مجری، کارسپاری استراتژیک به مجری، تجهیز همه جانبه او، توجیه او، تأمین فهرست تقاضاهاش، مردم رو به خاطر استراتژی قرار دادن، تجهیز مجری به یاد و متن و روش، تجهیز روحی روانیش، همراهی دلادل با او در پیش برد پروژه، رسوندن موسی به سرفصل اقدام، روش دادن با او برای در حقیقت ورود به مرحله اقدام، و نهایتاً رسیدیم به مرحله 16 که مهد فرعون و مدار فرعون بود و جانشینی بنی اسرائیل. تا اینجای بحث رو ما پیش آمدیم. حالا بحث امروز ادامه در حقیقت بحث های پیشین هست. انشاءالله جلسه بعد بتوانیم که بحث خدای استراتژیک رو تمام کنیم. بنا هست اگر خدا بخواد جلسه بعد ما بتوانیم از به اصطلاح تجربه خانم قدس استفاده کنیم، یعنی ببینیم آیا این بحثا که ما حالا داریم از تو کتاب تاریخ و جستجوش هست این جستجوش میکنیم امروزا کاربردی داره یا نه با ترجمان امروزی خودش. مؤسسه هست، مؤسسه محک، که اینها 20 سال پس از بنیانگذاریشون میگذره، 4-5 تا مادری بودن کودک سرطانی داشتن، مرحله طی کردن، هر مرحله رو در حقیقت جمع‌بندی کردن به مرحله بعد وارد شدن. هم سنت خدا از اومد خودم که خودم نداره، انسان های عادی پیرامون ما کار رو دارن میکنن، شاید چون ما نمی کنیم برامون این آدار رو حقی رو دوریم. از یه زیرزمین کوچیک 60 متری در چیزه که استیجاری بوده پوسته رو خودشون رسیدن به بیمارستان 12 طبقه در داراباد و یه چیزی حدود 12,000 تا کودک بی‌بزاعت سرطانی در ایران ارتباط دارن که از اون 12,000 تا 7,000 تاشون آبونن. ایشون بیاد روزید بده ببینیم مثلا موقع استارت پروژه طی کردن مراحل مثلا خدایی بوده، خدایی که نیه کمک کارم مثلا تو پروژه های اینا
تو پروژهشون ظاهر شده، کمک رسانشون بوده، انگیزه بخششون بوده، انرژی بهشون تاثیر اگر که ببینید تو دوران مدرن این اتفاقا میتونه بیفته یا نه. انشالله مثلا اگر بتونیم هر ماه یک مهمان داشته باشیم و بحثمون رو روز کنیم کمک میکنه به درک جدی‌تر ما. اگر ایشان آمدن خب جلسه در اختیار ایشونه، اگر ایشون نیومدن بحث خودمون رو تموم میکنیم چون یه سفری در پیش بدن. اگر نه با آقای فروهر صحبت شده که ایشون هم جمعیت تولد دوباره رو تأسیس کرده، اونا هم تجربه کیفی دارن و اون هم خودش معتقده که از اول که به این فکر افتاد بالاخره خدا مبشری تو کارش بوده. بیاید اینا رو مثلا به تکلف بیاید اینجا آدمای به تکلف بیان مثلا بشینن صحبت کنن، جمع ازشون بپرسه، آخر سر بعد از صحبت اونا و پرسش و پاسخات به قول قدیمی ها بجوریم، جستجو کنیم خدا رو در امروز، خدایی که در روز دست و توانست پروژه مشترک با بشر پیش ببره. خب امروز هم میتونه پیش ببره، مشکل از بشر، مشکل از ماست که تقاضامون در سطح تقاضای ابراهیم نبوده که خدا رو به این میکرده. یک کنل مصفت بوده ابراهیم، موسا از اون برتر. حالا ابراهیم یه تومنینه یا داشته هستم، موسا تومنینه یا داشته به این نمیکرده خدا رو پردقلقه اینقدر آزمون خطا کرده بلاخره با یک موسا های پخته شده که یک قومی رو از تلاطمی در حقیقت عبور بود. حالا انشالله بتونیم دو جلسه دیگه این بحث رو تموم کنیم تا اینجا برسیم به جنبه از یه استراتژی خدا که یک استراتژی پیروزه از طراحی تا نتیجه ما به در حقیقت دستاوردهایی میرسیم. یعنی این مهم استراتژی پیروز، چون ما تو جامعه زندگی میکنیم پیروزی کمه. ممکنه مثلا فرض کنید هر 4 سال یه تیم ایران مثلا بره جام جهانی، پیروزی های جامعه ما متاسفانه در این حدود شده. نمیدونم پیروزی نیست، اونم برای جامعه ورزش پیروزی، برای جامعه بزرگم که هیچ دل خوشی نداره یه پیروزی که بالاخره شب بعد از استرالیا و بعد از پیروزی در آمریکا میریزن تو کوچه، دل خوشی دیگه ای ندارن بریزن تو کوچه. اینه که تو جامعه ما چون پیروزی وجود نداره، استراتژی وجود نداره که به پیروزی منجر شه، دستاوردهای ملی نمیبینیم. دستاوردهای ملی چرا؟ دستاوردهای خرد، محلی، منطقه‌ای هست. دستاوردهای ملی از نوع مثلا فرض کنید که نهضت ملی، یا از نوع فرض تو دوران جدیدتر از نوع خرمشهر خیلی فاصله داریم با اون دستاوردهای عمومی و ملی. لذا مشی خدا مشی پیروزه، یه خیلی مهمه، نه به خاطر صرفا خداییش، باید خداییش هم مهمه، اما به خاطر در حقیقت درایتش. که حالا تو همین لوح میشه رو کن کاهیم درایت کجایی کنه، به خاطر درایتش و هندسهش و رعایت قواعد مشش مشی پیروزه، استراتژیش هم استراتژی پیروزه. و این میتونه در حقیقت یه امیدی به ما بده که ما به نظر میتونیم حالا بیرون از مدار مثلا 4 سالی رفته فوتبال که اگر رخ بده ما بتونیم مثلا به پیروزی فکر کنیم. بذار مشی خدا و استراتژی خدا، استراتژی پیروزه. حالا ببینیم اینجا از اول تا آخر پروژه مشترکی که خدا با موسی پیش برد و به محصول هم رسید و محصول تحصیل کرد، چند تا در حقیقت المان یا عنصر وجود داشته. اولیش چشم‌اندازه، دومیش پیش نیازه، سومیش جهازه، چهارمیش فازه، پنجمیش عنصر پیشتازه، ششمیش هم اندیشه و عمل سبب‌سازه. یعنی ما از این روایت متولی که خدا توی طه کرد و در جنبش توی عراف کرده، در جنبش توی شعرا کرده و دیگه دفعه هم عنوان شده، شاید یه دفعه تو تاها کرده بود بس بود. چرا توی عراق تکرارش میکنه؟ چرا توی شعرا روایت مجددش میکنه؟ چرا تو بود باز بهش میپردازه؟ چرا در جای جای این رو در حقیقت تکرار میکنه؟ به خاطر اینکه مجموعه از مواد و مساله میسازه که اون مواد و مساله ملاد تحلیل ماست. وگرنه میتونه اساساً این کتابت فصل به فصل کنه، عاجز که نبود. مثلا فصل موسی، فصل مصر مثل همزن کتاب های انسانی، ولی فصل به فصل نیست. داستان موسی رو پاشانده، داستان ابراهیم رو پاشانده، دینامیسم
در حقیقت مثلا توحیدی ابراهیم رو پخشانده تو کتاب. ما اگر بخواهیم اهل پژوهش باشیم، کار دراز مدت بکنیم، در جهان رو به تحول خودمون پروژه‌ای در حقیقت با مضمون تحولی طراحی کنیم و اجرا کنیم، ما رو میانگیزانه که ما میتونیم کتابا رو جستجو کنیم، این پازل ها رو آروم آروم جمع کنیم بچینیم. این پازلی که خدا داستان موسی و فرعون و رو پروژه مشترک که خودش با موسی در مواجهه با وضعیت مصر به محوریت فرعون اجرا کرد، از اون روایت ها در طه و اعراف و شعرا و هودو و آیات پراکنده این طرف و اون طرف این کتاب درک میکنیم که این 6 تا عنصر وجود داشته. در این طراحی خدا چشم‌اندازی داشته برای تحقق اون منظر و افق دوردست به پیش نیازهایی در حقیقت نیاز بوده. پیش نیازا که فراهم میشه، تجهیز مهم میشه، مرحله بندی الزام پیدا میکنه، به یه عنصر پیش برنده نیاز داشته و نهایتاً به یک جوهر تفکری. چشم انداز خب در مرحله اول خدا رسامه، اونطور که ما میفهمیم از پروژه مواجهه با فرعون، رسامه، اهل رسمه. چشم اندازی ترسیم میکنه که با حضرت محمد در آیات 9-72 تا 80 سوره طه در اولیش آیا روایت موسی به تو رسیده است، این کشمنداز رو مطرح کرده. از اینجا در این طراحی در وهله اول خدا اهل ترسیم رسام، در وهله دوم بالاخره ما خب خیلی تخیلات رو ذهنمون داریم، رؤیاها و آرزوهایی که شاید از کودکی با همون باشه، ولی تفاوت ما با خدا یا انسان‌های پیشبرنده میتونه این باشه که چشم اندازه در صندوق‌خانه پس پیشانی نمیمونه و آرام آرام میاد که حالت تحققی به خودش میگیره. مرحله بعد از چشم انداز اینقدر که ما میفهمیم از مجموعه آیات و گزاره‌های اون موضوع این هستش که پیش نیاز برمیرسه که اینجا خدا دست به یک تطبیق عملیاتی میزنه. یعنی اون چشم‌انداز نیاز به فضای متناسب خودش رو داره برای تحول، نیاز به مجری داره، نیاز به تحول زمان داره. از زمانی که خدا اون چشم‌انداز رو مطرح میکنه تا زمان تحققش حدود 3 دهه زمان میبره. ما فکر میکنیم که مثلا همه چی میتونه در خود رنگرزی تعلیقش رو بیاد بیرون شسته رفته، ولی خدا به رقم توانشگر بشه اینجوری فکر میکنه 30 سال وقت کمی نیست. این 30 سال مصروف پیش نیاز ها میشه، فضای مناسب رو وجود بیاد. اون زمانی که موسی آمد در میدان شهر با قبطی درگیر شد اون رو کشت، فضای اجتماعی مصر اصلا حامی موسی نبود، موسی رو در حال دستگیریش بودن، تقریبا مراقبت براش گذاشتن که دستگیرش کنن، خیلی پیرامون اجتماعی نداشت، تعداد در حقیقت هوادار داشت. ولی اون زمان که موسی در سرفصل آخر که دیدیم پرده 16 با فرعون رخ به رخ شد، خب اتفاقات مهمی افتاد. این اتفاقات نیاز به زمان داشت، نیاز به مجری داشت. تحول زمان، تحول مجری، جلوه های ویژه، اینا همه باید توی پیش نیاز قابل در حقیقت تحلیل هست. توی این مرحله پیش نیاز خدا میشه خدای طراح و عملیاتی میکنه منظومات رو برای پیش نیاز. مرحله سوم در حقیقت خدا جل و جهازی تشکیل میده برای پیشبرد اون پروژه. خب منظومات یا به اصطلاح عناصر اون جهاز، یکی پیامه، یک پیام جدید به موسی میرسه که دوران رو باید تغییر بدی، و با موسی خدا کار توضیحی میکنه و جلوه ویژه بهش میبخشه. در این مرحله چهارم یا مرحله سوم خدا بعد از اون که خدای رسامه، بعد میشه خدای طراح، اینجا میشه خدای مجهز، خدای تجهیز کننده. مرحله و فازه، یعنی ما تصورمون این هستش که خدا همه در حقیقت ایده هاشو کل فیکونی پیش میبره، خودش هم چند جا تصریح میکنه اگر من بخواهم چیزی بشود بگویم بشو میشود. خب این از این طرف قضیه هم هست. خب بنا بوده که ارتفاع فرعون به سطح زمین برسه و در مقابل در این فروکش یک ارتقایی هم پیدا بشه، توده ها رشد پیدا کنن، ارتقا پیدا کنن و بتوانن که قوم بنی اسرائیل جانشین فرد فرعون و مدار پیرامونش بشن. ولی این هم با کنفیتونی صورت نگرفت، مرحله بندی صورت گرفت. آغاز هر مرحله در پی قوام عناصر در مرحله قبل بود و عقل و درایت خاص خودش رو داشت و نهایتا توی این مرحله، مرحله چهارم، خدا میشه خدای مهندس، رسام، طراح و مجهز و اینجا میشه مهندس. عنصر پنجم عنصر پیشتازه، یعنی بالاخره این پروژه پیشبرندهی باید داشته باشه، پیشبرندگانی رو لازم داره و خدا در اینجا برای پیشبرندگان ایفای نقش بکنن، نقش فراوری کیفی پیشبرندگان خصوصا موسی رو برده میگیره. اینجا خدا میشه خدای فراور، یعنی این که عنوان میشه خدا بزرگی، خدا ستورگی و و و این بزرگی و ستورگی شما بیرون آنالیز کنیم، بگذاریم از تفکر سنتی که خدا اینقدر بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه که اصلا ملوس کجاست، کجا ما میتونیم بهش چنگ بزنیم. او خدای بزرگیه که مانند توده ابر مثل ژله است، نمیشه گرفتش، ژله رو نمیشه گرفت. ولی خدای ابراهیم ژله نبود، خدای موسی ژله نبود، خدای گاندی، خدای مصدق، خدای ماندلا اینا ژله نبودن. یعنی دست میدازم خدا میاد، میگه من نزدیکم، فرایم، خانید، من با شما ایجابی برخورد میکنم. این نشون دهنده در حقیقت وجوه متعدد و متنوع خداست. بزرگی او قابل تجزیه است به عناصر در حقیقت چگر و کاران. و مرحله آخر که اندیشه و عمل سبب سازی میاد برای تحول، توحید از جامعه مصر به محوریت فرعون رخت بس بربسته بوده، تقریبا همه پذیرفته بودن انا ربکم الاعلی شد. وقتی که مردم میگه مقایسه کنید خدای موعود موسی رو با من، کسی چیزی مطرح نمیکنه. یا آخر کار که من پروردگار بزرگ شما، از پیرامونش اعتراض صورت نمیگیره. غیر از اون ساحران که در میدان از موسی شکست میکنن و یک ریزش داریم در تشکیلات فرعون، ولی بگه رگ و انشعاب و ریشه دیده نمیشه در مخالفت با فرعون. بذار یک اندیشه میاد مقابل اندیشه او که از قبل هم بوده، اندیشه توحیدی، دینامیسم توحیدی. اینجا خدا نقشی که به عهده میگیره جوهر پاشانه، جوهر پخشانه. پس خدا در این استراتژی پیروز که سه دهه بودن وقت صرفش میشه، شش وظیفه به عهده میگیره یا شش نقش متفاوت و در این حال واحد و یک بارچه و در هم تنیده رو ایفا میکنه. خدای رسام، خدای طراح، خدای مجهز، خدای فراور، خدای مهندس، خدای جوهرپاشان و جوهرپخشان. پس خدای خدا اینجاست. حالا مثلا ما خودمون مقایسه کنیم با خدا، حالا بی‌حوصلگیمون، زودخواهیمون، تمام‌خواهی تو همه زمین‌ها، نه فقط سیاسی. او درسی که با ما داره نه، در حقیقت عنصر زمان، عنصر حوصله، عنصر مهارت. بذار درک می‌کنیم که در روایتی، یعنی روایت همه تصور می‌کنن این روایت یه داستان‌های تاریخیه، خدا قصه‌گوئه. زمان ما خان معتفی بود یا مرحوم صبحی بود که قصه قصه‌گوی بچه‌ها بود. الان مثلا قصه‌گوی بچه‌ها خانم نشیباس به صورت نمایشی رادیو ایران قصه. و تصور عمومی جامعه ما به خصوص مثلا نسل‌های جدید یا مثلا روشنفکران هستش که مثلا این خدا میگه مثلا فرض کنید اون 5 دقیقه 10 دقیقه قصه خانم نشیباس، قصه مثلا صبحی لیسی و جلیله، روایته. خدا قصه و روایت بود که این همه قاعده و قانون از این روایت ها در نمیومد. این روایت ها برای آن است که ذهن ما به کار بیفته، فسفر مغز ما مصرف شه، ذهن ما هندسه پیدا کنه و نهایتا بتونیم در حد فهم خودمون مهندسی خدا و توانهای متعدد جنب مهندسیش رو بتوانیم به تحلیل بیاریم. اینقدر که ما میفهمیم با همه محدودیت های خودمون، شاید هم فهمون اشکالات خاص خودش رو داشته باشه که داره، در این طراحی یک یک ترتیب و تدریج عقلی به چشم میخوره. یعنی خدا اهل ترتیب عقلی است و اهل تدریج عقلی. الان که در دنیای مدرن و از جمله جامعه ما که حالا سیر مدرن رو طی کرده، حالا بالاخره اروپا واقعا من جهان پیشرفته صنعتی تأکیده، اونو مرارتهایی رو طی کردن، مرارتهایی کشیدن، دود چراغ خوردن، خاک کار خوردن، چون خودشون خلق کردن، الان به اصطلاح شأن خدا براشون یه مقدار تنزل کرده. فکر میکنم خودشون دیگه پیش برنده جهانن با عقل خود، بنیاد و مدرن خودشون. و تو جامعه ما که اتفاقا نیفتاده که تو جامعه که مصرف کننده محصول نهایی اونهاست، با هزار تا اشکالی هم که محصول نهایی اونها ما میگیریم، ما که اون سیر خلق و فراوری اینا رو طی نکردیم که خدا در ذهن ما در این وقت تنزل بکنه. تو خب ما به طبعه اونا چون قصد اهانت نیست، ما خودمون هم مثلا که همونجا جامعه روشن فکری ما پرینت چندم دستاوردهای فکری اون باره، دستاوردهای فکری اونا، یعنی اونا که به هر حال محصولات فکریشون دستاوردشونه. اینه که الان جامعه ما عموماً مسلایموش اینجوری فکر میکنن یا روشن فکرش اینجور فکر میکنن که مثلا علم مقابل خداست، عقل مقابل خداست. ولی بالاخره از توی کتاب و از کتاب آفرینش و از کتاب تاریخ و از تجربه داخلی خودمون در میاد که برای خداست مظهر عقله، خداست منشأ عقله. یعنی این رو اصلا ما فارغ از اینکه مذهبی باشیم نباشیم، موسی رو قبول داشته باشیم نداشته باشیم، به سنت تاریخ قائل باشیم یا نباشیم، اصلا خدا رو بپذیریم یا نپذیریم، فارغ از همه اینا رو هر رویکرد پژوهشی داشته باشیم، یه یعنی کتابی هست، حالا کتاب اصلا مال دوران ما قبل بوده، هر اشکالی میتونه بهش وارد شه. از این کتاب در میاد که به هر حال خدا آیا هندسه‌ای داشته، آیا عقلی داشته، درایتی داشته. اونقدر که ما میفهمیم این طراحی بسیار عقلانی‌تر از طراحی‌های بشری است. بله طراحی‌های بشری هم بوده که تو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فکری استراتژی هستش، در آمده که استراتژی پیروز بوده، ولی استراتژی تضمینیه، ذریب خطا توش تقریبا نیست، به دلیل همین ترتیب و تدریج عقلیشه. یعنی میبینی که اول ترسیمه، بعد پیش نیازاش فراهم میشه، بعد جلد و جهاز برای در حقیقت پروژه تدارکی نمیشه، مرحله بندی میشه، پیش برندگانش سه دهه خدا وقت صرف میکنه سر اینکه موسا بشه. موسا کادر خداست، موسا کادر خداست، خدا روش وقت گذاشته، از نوعی کادرهایی که امروز تو جامعه ما میبینیم نیست. کادر که نیست، یعنی کادر به این مفهومه که تبلور و تجسم کارهای از پیش انجام شده است. موسی اینطوریه، کادر خداست، ابراهیم کادر خداست، شعیب با او همه حوصله‌اش کادر خداست، لوط کادر خداست. به کادر فکر میکنه و نهایتاً اینکه او کادرم صرفاً یه آدم پراگماتیست نیست. حالا مثلا همین دو ست روزانه مطرح و دو سه هفته اخیر شما بخونی میشه گفتش که 5-6 روز در دو هفته گذشته ستون اصلی و سرمقاله ها اومده رو مدح پراگماتیست، آمده که آقا فکر یعنی چی، طراحی یعنی چی، استراتژی یعنی چی، فلسفه یعنی چی، ما بیاییم فقط تیم کار تشکیل بدیم، اونم که در مثلا یه ما مونده به انتها تیم درست کنیم. جهان پراگما همین آبا مام که الان آمده به ظاهر همه فکر میکنن پراگماتیسته، آره توان پراگماتیستی داره، ولی بالاخره برای هر کدوم از این گزاره هایی که داره پیش میبره یکی دو پاراگراف تئوری داره. من حساس شدم ببینم که مثلا این اوباما پراگماتیسته یا نه، بالاخره این فکری پشت سرشه. این بریده روزنامه های اخیر رو جمع کردم، یه سرچی هم کردیم، مجموعاً 30 صفحه ملات جمع شد، سیلی طی کرده، فارغ از اینکه ما ازش خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، سیلی طی کرده. سیرش هم سیر فکری بوده، هم سیر طبیعی. از اون پایین مایی های حزب دموکرات اومده بالا، به دلیل سیاهیش هم همیشه تحقیق شده. ضمن اینکه یک سیر پراگماتیستی رو طی کرده، کنارش گزاره‌هایی داره. الان مثلا رسیده به این که جهان غرب با بنیادگراها باید آشتی کنه. خب تو تلقی جامعه من داره یه آدم پراگماتیسته اومده، حالا اول کار میخواد مثلا مسائل با بنیادگراها و فناتیک‌ها حل کنه، ولی اینطور نیست. یه استدلالی داره برای در حقیقت آشتی تاریخیش. استدلالش این هست که تحلیل میکنه که واقعی سپتامبر 11 سپتامبر اون سال که برجای دوقلو رفتن دو هوا محصول یک عقده و حقارت تاریخیه. این یعنی یه پارادوکس تئوریک. بی فرق پراگماتیستی نیست که در حقیقت دلال و آواره پروسه های پراگماتیستی بشه. این که حالا خدام همینطور، خدام حالا جلسه بعد انشاءالله میرسیم، انسانهای منتخب خدام همینطور، یکی دو تا پاراگراف تئوریک جدی دارن، تحلیل از هستی دارن، تحلیل از تاریخ دارن، تحلیل از سیر تحولات دارن، تحلیل از خودشون دارن، بعد یه دست و اندامی هم دارن که اون دست و اندامه میاد در خدمت اون پاراگراف ها. این که یک اینجا خدا استراتژیش عقلیه، توش هم ترتیب داره هم تدریج. تدریج یعنی فقط تدریج، حالا تو ادبیات ما اومده یعنی کم کم، تدریج کم کم نیست، در این درجه درجه مدرج، مثلا دماسنجی که میذارن یه درجه یک موقع تب توی در حقیقت زیر زبانمون میگذاریم. این استراتژی از نوع اون درجه است، یهو احساسی بالا و پایین نمیره، احساسی تغییر موضع نمیده، تدریج آرام آرام با حوصله. کسی هم که دنبال خدا نذاشته یا دنبال طراح استراتژیک نذاشته، این که یک ترتیب عقلی داره، تدریج عقلی داره. دو، مشغول از تدبیر و درایت و احاطه، یعنی با تدبیر استراتژی پیش میره، با درایت پیش میره، با ادراک پیش میره و نهایتاً با یک احاطه. حالا یکی یکی در حد وقت بیان اینها رو باز کنیم، چشمانداز و پیش نیاز و جهاز و باز و عنصر پیشتاز و اندیشه و عمل سبب سازی رو. این استراتژی رو از طراحی تا نتیجه بیان این مقدار آنالیزش کنیم. چشماندازی که ما درک کردیم وقتی که خدا در اون سوره های آغازین و ابتدایی طه در آیه های آغازین سوره طه برای حضرت محمد روایت کیفی میکنه، این محمد تو چه فضاییه، تو چه مرحلهیه، آمده دورانی رو تغییر بده، فکر نو آورده. او هم که پراگماتیست نبود، عملگرای صرف نبود، او هم سالی دو ماه به قار میرفت برای فکر کردن. قار هم چیز معیر العقول نیست. الان مثلا ما بخواهیم فکر کنیم، میریم قدم میزنیم، کتاب خونه میریم، خلوتی میکنیم، فیلم معنایی میبینیم، با هدفون موسیقی گوش میدیم، اون موقع قار این چیزا نبوده. قار سکوت محض که پچ پچ شاپرک ها رو میتونه بشنوه، میره اونجا. قار نشین که نبوده، که تارک دنیا که نبوده، که میرفت اون که فکر میکرده، کم غذا میخورده، کم میخوابیده، زیاد فکر میکرده. این یعنی آدم فکوره، یعنی 24 ساعت تو برای خورش و خوابان وقت کم میذاری، برای فکر کردن و اندیشه ورزی وقت زیاد میذاری. این که محمد توی فاز و فضاهاست، به قول امروزی ها توی مرحله جوایت کرده، حالا که تو مرحله جوایت کرده براش روایت میکنه. این روایت روایت کیفیه. محمد هم اهل آنالیزه، محمد هم اهل در حقیقت طبقه بندی. کتابی هست، کتاب هم مرحوم مصطفی طلاس هست که وزیر دفاع روسیه بود، این کتاب داره تو موقع تو دوران سربازی داده میشد، نمیدونم الان داده میشد، ما هم قبل سربازی خوندیم هم تو سربازی. اسمش کتاب مصطفی طلاس آیین نبرده. این آیین نبرد رو شما بخونی اصلا میبینیم چقدر اهل تاکتیک بوده. اصلا فارغ از اینکه پیغمبر خدا و سوم از خدیه و اهل، اصلا خودش چقدر فکر میکرده این مهمه. فرد میفرستاده که تعداد شترهایی رو که برای سپاه مقابل برده میشه شمارش کنه، از تعداد شترها و از وزن شترها و از میانگین تکه گوشتی که به هر فرد سپاه مقابل میرسیده این ارزیابی میکرده سپاه مقابل چند نفرن. مثل آدم فکر خودش تو مرحله، تو فازه، توی در حقیقت فاز و فضای کار استراتژیکه. حالا خدا داره در این روایت میکنه، روایتش روایت که داستان سرایی میکنه، نمیخواد کودک رو شب بخوابونه، میخواد بیدارش کنه. یک روایتی هست که ما رو خواب میکنه به چرت میبرتمون، یه روایتی هست که اصلا خواب از سر به در میکنه. این روایت از نوع خواب از سر به در کردن، تو روایت برای حضرت محمد چشمنداز ترسیم میکنه از دوران موسی و فرعون، شرایط رو توضیح میده که قبلا روش ایستادیم که لازم نیست بازش کنیم. تضاد اصلی رو که همین به اصطلاح فربه شدن طول و عرضی و همه بعدی و به خصوص ارتفاع فرعون بوده و پیرامونش، که این فربهی موجب میشد که جامعه به یک لاغری محض فرو بره، یعنی خودش مظهر قدرت و مظهر تمکن و مظهر در حقیقت امکانات تجمیع شده و مظهر فکر و مظهر ایدئولوژی دوران خودش است. بقیه مدارهای پیرامون دوروبرش هی نسبت به خودش کوتاه‌تر کوتاه‌تر، تا به قول خدا در حقیقت توده مردم حشرات الارض اون موقع تلقی می‌شدن. تشخیصی هیچی براشون کسی قائل نبود. این تضاد اصلی رو خدا تشخیص میده و هدف می‌گذاره، هدف هم حذف ارتفاع و در حقیقت ارتقاء توده ها. خب اینجا این چشم‌اندازی که ما می‌بینیم خدا برای حضرت محمد توصیف میده، خدا در شناخت شرایط توصیفگر میشه، تحلیلگر میشه، در تشخیص تضاد اصلی میاد در حقیقت به دوران مصر تشخصی میبخشه. تو این صنایع ادبی یه صنعتی داریم به اسم صنعت تشخیص، یعنی شاعر با استفاده از صنعت تشخیص به پدیده ها تشخصی میده. مثلا فرض کنین آب یک شخصیتی داره، آینه یک شخصیتی داره، آسمان یک شخصیتی داره، دریا یک شخصیتی داره، ماهی یک شخصیت رونده است. اینا دیگه صنعت تشخیص. خدا اونجا از صنعت تشخیص استفاده میکنه و تضاد اصلی رو بهش تشخص میده. تشخص فرعونی بوده که حد و مرزی نداشته و کاملا خودش رو مرتفع تلقی میکرده، ساده رفا میکنسه و هدف گذاری. هدف گذاری که خدا میکنه برای محمد روزی میده محصول تحلیل و تشخیص کیفی و ویژه خود او هست. تو مرحله پیش نیاز، خب یک پیشفرض ما از قبل داشتیم که پروژه در جهان در حقیقت مشترک بین خدا و بین انسان ها. حالا انسان ها هر کدوم به قدر و به عرض خودشون، یکی مثلا یک انسانی ابراهیم که ظرفیت ویژه و تقریبا نامحدود از خودش نشون میده، یکی هم هست نه مثلا مثل ماها هست ظرفیت ها محدوده، درجه مون محدوده، عرضمون هم محدوده، ولی بالاخره این عرض و درجه محدودمون مانع از این نیست که نتونیم با او که در اندازه های خودش با ابراهیم پروژه پیش برده در اندازه های خودش متناسب با ما پروژه پیش ببریم. با این پیش فرض خدا در این پیش نیازها خیلی مهمه. اینطور که خدا توضیح میده برای حضرت محمد در روایت، در این مرحله تعیین پیش نیازها موسی پیدا میشه، ظرفیت هایی از خودش نمایان میکنه، اطلاع در درون خودش، بعد ظرفیت بروز میکنه، اعلام میشه وقتی که اون میدان شهر میره و درگیر میشه با طیف در حقیقت پیرامون حاکمیت فرعون، یعنی در حقیقت اعلام ظرفیت میکنه. اینجا این ظرفیت چند رو ویژگی داره، داوطلبانه است، درون جوشه و همون حس عالمیت توشه.
این آدم رفت ولی حس آدمیتش در همه ما هست، در موسی بوده. موسی واسه خودش میخواسته پروژه اجرا کنه، عنصر ضد ظلم بوده، میخواسته با فرعون در پیش مختار روش رو در حقیقت اسلوب و اینا نداشته، مشکلش این بوده. اینجا در حقیقت با این ظرفیت خدا برخورد فعالی میکنه، توجه میکنه به ظرفیت موسی، گزینشش میکنه و در واقع خدا در مرحله بعد از نمایانی ظرفیت موسی باهاش برخورد مسئولانه میکنه. ببین ما خودمون ظرفیت هایی داریم، در پیرامون ما ظرفیت های جدی وجود داره، ما نه با خودمون مسئولانه برخورد میکنیم نه با پیرامون، ولی ممیزه خدا با ما و انسان هایی از ما به خدا با ما این هستش که نه، ظرفیت ها رو جدی میگیرم، معطل نمیذارم و باهاش برخورد فعال میکنم، برخورد فعالی که با موسی کرد. اما بچه دیگه تنبیه، آزمون و تصحیح عنصر عامله. موسی آرام آرام داره تبدیل میشه به یک عنصر عامل. خدا تنبیهش میکنه، تنبیه به مفهوم این که متنبهش میکنه. قتل اول رو مرتکب میشه، یه تلنگر خدا بهش میزنه. در فردای در حقیقت قتل اول باز به رغم استغفاری که قبلا کرده بوده و انتقاد از خودی که روز قبل از خودش کرده بوده، ولی اینجا باز میاد همون عمل تکرار بکنه، باز خدا متنبهش میکنه. در مراحل مختلف این تنبیه وجود داره، آزمون و ابتلا وجود داره و تصحیح عنصر عامه. آخریش مهمه، یعنی به اصطلاح شاهکار خدا، حالا این خودش تناقض شاهکار خدا، خدا خودش در حقیقت خداست، یعنی چون شاهکار خدا، کار کیفی خدا که میتونه مشمول حال ما هم بشه، تبدیل متقاضی بی روش بی اسلوب اولیه به یک مجری کیفیه. این خیلی 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 مهمه. این 30 سال وقت میبره، 30 سال وقت کمی نیست. الان مثلا از این تجربه جمهوری اسلامی 30 سال گذشته دیگه، حالا ما چون سنگینه 30 سال برامون خیلی سنگینه، ولی بالاخره خدا 30 سال وقت میذاره. موسی از یه عنصر زودخواه سراسیمه آشفته عجول تبدیل شه به یک مجری کیفی، مدیری که میتونه جامعه رو در حقیقت با خودش همراه کنه. این پیش نیاز آخرین بندش خیلی مهمه، اولیش مهمه، آخریش هم مهمه. این که مشرف به همه فعل و انفعالات و دینامیسم بشری واقفه، اون عناصر دینامیک کیفی رو نشان میکنه، شاخص میکنه، میاره بالا و روشون فراوری انجام میده. آخریش هم خیلی مهمه، تبدیل متوازی و مجری. ما متعدد با خودمون غیر مسئولانه برخورد کردیم، ما متعدد با خودمون ستم کردیم. آیه ای هست که خدا تصریح میکنه انسانهایی که بر خودشون در حقیقت ستم ویژه روا داشتن، در ستمی که به خودشون کردن افرادکار بودن، مصرف افرادکار نسبت به خودش. خیلی مهمه، ما در حد خودمون مشمول از ظرفیتی، پیرامون خودمون هم مشمول از ظرفیته. ما به ظرفیت خودمون بها نمیدیم، به پیرامون خودمون بها نمیدیم، بذار همه چی برامون میشه قبرستان، کشور قبرستانی، جامعه قبرستانی، منزل قبرستانی، دانشگاه قبرستانی. خب اینطوریه در نظر اول، ولی آیا همه اینه قبرستانه؟ باید دینامیسمی نیست، دستاوردی نیست، امید نیست، دریچه نیست، دربچه نیست. اینجا خدا در حقیقت این کار آموزگاری میکنه. مورد موسی که نمایان میشه 30 سال وقت میذاره، تازه در سر فصل استارت. بعدش هم که 40 سال موسی پیامبره، 40 سال خستگی ناپذیر میداده، حدوداً 70 سال خیلی مهمه. 70 سال خدا با یه نفره ظرفیت‌هاشو تحمل می‌بخشه، فراوریش می‌کنه و تو 30 سال اول هم تبدیلش می‌کنه از متقاضی در حقیقت کم ظرفیت اولی به مجری پر ظرفیت پایانی. مرحله بعد، مرحله‌ای که خدا نقش مجهز رو به عهده می‌گیره که صحبت کردیم، اینجا تجهیزم جلوه‌های گوناگون پیدا می‌کنه. اول کار خب پیام توحید در صحرای سینا به موسی میرسه،
و فرصتی در اختیار موسی گذاشته میشه برای انتشار پیام. موسی یک لهیب درونی داره و خدا این لهیب رو روشن نگه میداره و نهایتا نشانه و جلوه های ویژه. اینجا روی سیر قابل درک است با توضیحی که خود خدا میده. این پیام هم مقدمتا موسی رو متحول میکنه، موسی که همسرش و فرزندش رو تو صحرا میذاره، میره دنبال آتش. آتش هم پیام بود که موسی دنبالش بوده، یعنی مشعلی که هم خودش رو منور کنه، پیرامونش رو منور کنه، دوران رو روشن کنه. این مشعله رو خدا ازش دریغ نمی‌کنه، پیام و بعد فرصت، قبل از پیام بهش فرصت بده، بعد از پیام بهش فرصت بده. فرصت ضروریه، عنصر زمان برای ایفا و نقش آفرینی و قوام پدیده عنصر در حقیقت ویژه که این درک خداست، ولی ما متاسفانه این درک رو نداریم و کمتر داریم. و نهایتا لحیه فتیله مشتعل روغندار خدا، چون از ابتدا در بطن موسی دیده سعی کرده روغنه تموم نشه و این لحیبه باقی بمونه و با این لحیبه هست که اونجا میگه که نمیه دادن و آماده شو برای دویدن. انسانی که در درون لحیبه نداشته باشه میتونه بگره، میماسته به خودش، 70 متر رو وایمیسه، مانع اول مانع 80 سانتی پای ازش بپری، دو تا مانع رو رد کنی وایمیسی، مثل از خوب میکنی. برای انگیزه باید داشته باشه، بوده دوان دوانه. کفش رو در 40 سال باید بدوی، ماراتون 2 ساعت رو خورده که تو باید بدوی 40 سال باید. این تاها همین دوان دوان تاها کلش صدای پای غزال قبلا صحبت شد. این غزال میدوه بیخستگی، بی در حقیقت تن دادن به تشنگی و نهایتا ویژه نشانه هایی به که تدارک می‌بینه برای موسی. حالا این ویژه نشانه ها الزاماً دوردست نیست، متناسب با درک دورانی، نیاز دورانی، سطح دورانی تغییر کرده که حالا تو مراحل دوشان ها خواهیم. خب میرسیم به تقریبا فاز و مرحله. سیر ابراهیم قابل مرحله بندی کردن بود، کمان که مرحله داشت. سیر موسی همینطور، 23 سال ایفای نقش پیامبر آخر همینطور، سیر لوط همینطور، 900 سال نوح همینطور. یا آموزه که به اصطلاح تقلیل به مرحله است، مراحلی رو که در اون روایت خدا ما در میاریم از زمانی که پروژه آغاز میشه تا زمانی که به اصطلاح به پایان میرسه 3 مرحله اصلی داره، 3 فاز اصلی داره: توجیه، تجهیز و اقدام. برای توجیه میشه گفتش که خدا وقت مکفی میذاره، کار توضیح با موسی، موسای عجوب به موسای پرحوصله تبدیل شه، خیلی وقت از خدا میبره، خدا خیلی حوصله میکنه، موسی مجاب شه که عنصر زمان رو رعایت کنه، زمان در حقیقت جدی رو از خدا میگیره. مرحله بعد از توضیح که الان مثلا تو جامعه ما توجیه و کار توضیح مفهومه، همه از هم انتظار داریم که بدون اینکه سیر توجیه و توضیح و مفاهمه و درک مشترک رو با هم طی کنیم، مثلا بیان توی پروسه پراتیک مثلا فعال بشیم، بیایم یه NGO درست کنیم، بیایم یه حزبی درست کنیم، بیایم تو انتخابات فعال شیم. قاعده تاریخ خیلی نبوده، قاعده خدایی نبوده، قاعده انبیایی نبوده، قاعده انسانهای پیشبرنده همه عصر و ماقبل خودمون این نبوده. اینجا خدا به پیامبر آخر که تو فاز و فضاست داره روایت میکنه، در حقیقت عنایتش میده، توجهش میده، ذهنش رو مربوط میکنه به مرحله بندی. ما در مرحله اول وقت مکفی گذاشتیم، موسی رو توجیه کردیم، کار توضیحی کردیم، با اون به علم و درایت اون رو رسوندیم، بعد مجهزش کردیم. مجهز هم که قبلا دیدیم به معنا، به فهم توحید، به روش
که روش مواجهه با فرعون تو مراحل مختلف بهش در حقیقت انتقاد میداد و نهایتاً به یاد. اما آخری اقدام هست، تو اقدام هم اقدام موسی اقدام پراگماتیستی نبود، مراحل خاص خودش رو طی کرد. ابتدا دعوت فرعون در کار بود برای فرعون، بعد از دعوت دست به تبعین زد. تبعین به مفهوم بیان روشنگر و مستنده، تا حد امکان خدا و موسی برای فرعون در مرحله تبعین وقت گذاشتند. هر دو مشترکاً به فرعون تلنگر زدند. اما خب وقتی جواب نداد بحث مواجهه پیش اومد و بعد از مواجهه هم که قبلاً دیدیم در حقیقت فاز و مرحله غلبه و حذف فرعون. این اقدام مجموعاً اقدام مهندسی شده بود، زمینه برای تحول فرعون فراهم شد که فرعون خودش استقبال نکرد. تبعین و یا معما روشنگری یک بند جدی رو به خودش اختصاص میداد، نهایتا به رخ به روخی و حسب سید با سیری که قبلا روش بحث کردیم. بحث رو روی پایان ببینیم، یک ساعت بیشتر گذاشته. مرحله بعد عنصر پیشتاز هست. بالاخره این پروژه رو باید فردی پیش می برد و جلودارش می شد. این فرد متقاضی اولیه بود که خدا فراوریش کرد، سیر فراوری ازش در حقیقت برش گذارنده شد. حالا این متقاضی اولیه تبدیل شد به یک انسان یا مجری حامله. یعنی موسی اول فقط حامله بود از دغدغش، نه روشی داشت، نه جلو جهازی داشت، تشکیلات کوچیکی واسه خودش داشت. ولی اون زمان که فرار کرد موسی تک بود، موسی مسترب و پر استرس بود. خودش هم واگذار کرد به خدا، الی ربی سیهدین، من میرم، حالا خدا هر جا خواست منو ببره و بهم آدرس بده. خدا هم خوش جایی بردش و خوب آدرسی بهش داد. ولی همون بالاخره حامله شد از عنصر یاد، از یک متن راهنما یا یک کتاب در حقیقت پیش برنده و نهایتا روش. اینجا خدا موسی رو عنصر پیشتاز کرد. این عنصر پیشتاز الزاماً عنصر رادیکال نیست، عنصر شعاری نیست، عنصری نیست که در حقیقت مطالباتش اینقدر با ظرفیت های دوران جامعه فاصله داشته باشه که نشه اصلا تحقق پیدا کنه. از نوع اتفاقاتی که مثلا دیدیم توی 20 سال افتاد، توی 10 سال گذشته افتاد، این سطح مطالبات میره بالا، میره بالا بدون اندیشیدن به پشتوانه تشکیلاتیش، تحقیقیش و فکریش. ولی نه خدا این عمل میکنه و نه عناصر پیشبرندهی از نوع موسی وقتی که به بلوغ و کیفیتی رسید دیگه در حقیقت شرایط خودش با ظرفیت دوران و همیشه میتونست مقایسه بکنه. این که پیشتاز کسی نیست که گرد و خاک کنه. خدا به یک مورد قسم میخوره، به سم اسبانی که ازشون جرقه برمیخیزه، نه گرد و خاک. جرقه‌ای که پیش از طلوع خورشید شب رو تبدیل به صبح میکنه. در سوره بلعادیات قسم میخوره به جرقه های سم اسبان. این فقط عنصر پیشتاز اینه، روشن میکنه، پیرامون رو روشنایی میبخشه، یکی دو قدم جلوتره. موسی خیلی جلو نیفتاد. اون موقع که خیلی جلو افتاد، قومش رو جا گذاشت، دوان دوان رفت به سوی معراج، خدا باش برخورد کرد. خیلی مهمه، خدا تشویقش نکرد که اینقدر جلو افتادی. گفت چرا اینقدر جلو افتادی؟ او فقط گفت ترسیدم زمان رو از دست بدم. بعد خدا بهش اطلاع داد که موسی شوکه شد. خدا بهش گفت میدونید در این کورسی که تو گذاشتی قومت رو جا گذاشتی چه اتفاقی افتاد؟ قومت گوساد پرست شد. نگو همه این تلاشایی که تو این مدت کرد به خاطر یه حرکت رادیکال در حقیقت افراطی از بین رفت. دوان دوان اومد ایستای من چیکار؟ من که اونجا بودم، من که پیش قومت هم بودم.
مضمون که ما از آیات می‌خونیم، ای کاش جوری حرکت می‌کردی که یکی دو قدم بیشتر از قوم فاصله نداشتی، قومت هم آرام آرام می‌آمد. یعنی خدا با رادیکالیسم کور، با رادیکالیسم شتابان، با رادیکالیسمی که درک شرایط رو نمی‌کنه و فرد پیشتاز می‌خواد خودش رو فرسنگ رو از پیرامون خودش جلوتر ترسیم کنه، خدا در حقیقت با این رابطه مثبتی برقرار نمی‌کنه. این اینجا در حقیقت درس کیفی هست، عنصر پیشتاز. حالا مثلا تو قرآن هم مشفقون اومده، اینکه شعاعی دارن، یکی دو قدم هم جلوتر هستن، اهل شفقت هم هستن، به نسبتی که خودشون پیش میرن میخوان که پیرامون هم پیش بره. مرحله آخر هم خب این اتفاق که فرعون ارتفاعش در حقیقت به سقف رسید و به قول خدا بناهایی که به عرش رسونده بود، خودش اهل اصطلاح ارتفاع بود، بناها همه به عرش رسیده از بین رفت، اینا میسر نبود الا با یک اندیشه و عمل سبب سازنی. موسی کارگزار خدا نبود، فرعون هم در یک عمل خود به خودی و صرفا پراتیک حذف نشد. جان مایش در حقیقت یه اندیشه توحیدی بود، اون اندیشه توحیدی به عمل توحیدی موسی و قومش منجر شد و نهایتا دینامیسم توحیدی حرف آخر زد. ساحران و پیرامون موسی هم فرعون هم دینامیسم خاص خودشون داشتن، فرعون هم دینامیسم داشت، به قومش گفت شما ببینید، نگاه کنید زیر در حقیقت بناهای ما شبکه های آب تربیه شده، یعنی مهندسی واسه خودشون داشتن، اهرام ثلاثه هم دینامیسم مهندسی داشت، یعنی اون دینامیسم برای خودش داشت. منتها به نهایه اندیشه توحیدی منجر به عمل توحیدی شد و عمل توحیدی هم منجر به دینامیسم توحیدی. این که اگر مقدار برگردیم به عقب، حالا بحث جلسه بعد انشاءالله این هست، اگر بخواد بحث این جلسه رو به بحث جلسه آینده متصل کنیم، اگر که خانم قدس بنیانگذار محک بیان انشاءالله در خدمت ایشونیم، اگر نه بحث خودم رو پیش میبریم، فرصت دیگری رو در اختیار اون خانم قرار میدیم. بحث ما با اون خانم مقدمتا اینطور مطرح شد که آیا مثلا محک به نظر خود مثلا پروژه بود، خدا توش آمد، خدا آورده ای داشت، آورده شما چی بود، چطور از زیر زمین 70 متری اجاره چیز رسیدی به این امکانات، امکانات رانتی بود یا نه، خدا درش مشارکت داشت، مردم درش مشارکت داشتن. میاد ایشون این بحث رو عنوان میکنه، بعدا جمع میکنه باهاش صحبت کنه اون مکانیسما. حالا ببینیم که مثلا توی دوران جدید هم امکان پیشبرندگی حالا در اشلال کوچیکتر وجود داره یا نه. بحث جلسه آینده خودمون اگر ایشون بیاد و نیاد، اگر ایشون بیاد با او، اگر نیاد بحث خودمون این هستش که آیا برای ما امکان پذیر هست چشماندازی طراحی کنیم، ما میتونیم رسام باشیم، ما میتونیم مهندس باشیم، ما میتونیم مجهز باشیم، ما میتونیم مرحله بند باشیم، ما میتونیم در حقیقت تعریفی از عنصر پیشتاز رو در پس پیشانی خودمون داشته باشیم، تحققش ببخشیم، و یا آیا ما میتوانیم دینامیسم توحیدی داشته باشیم یا نه. همچنان که دوستان جوان اومدن اونجا و عنوان کردن و تعریضی کردن یا انتقادی کردن که بالاخره این بحث رو باید به درد امروز ما بخوره، انشالله جلسه دو جلسه آینده رو بذاریم برای اینکه این خدای استراتژیک با ما چه کار میتونه بکنه و ما چقدر میتوانیم کار به اصطلاح به جلو داشته باشیم. تکه دو مورد جلسه در حقیقت برای اول بار یه بحثی جمعی میاد. قبل از عید یکی از دوستان جوان آمد پیشنهاد رو مطرح کرد که خوبه که جمعهای تشکیل شه، دو منظوره هم بحثای اینجا رو نقد کنه، هم خودش بحث ایجابی گیر. خودشون بدون دخالت ما سه چهار تا جمع تشکیل دادن، اون شده امروز یکی از اون جمع بحث خودش رو ارائه خواهد داد. ما تقاضامون از دوستان این هستش که بالاخره اینم اونجا یه پروژه کوچیکه، پروژه این هستش که تریبون تقسیم بشه، پروژه این هستش که بحث و مشترک پیش ببره،
تا پروژه این هستش که جمعای در اون روشی بگیرشن که بیان اونجا هم که بحثایی که اینجا میشن هم رفت کنن هم خودشون بحثی پیش بیارن این که انشالله دوستان حاضر باشن برای شنیدن یک بحث 3-4 نفره که توسط خودشون هم مدیریت خواهد شد. قبل از این که به استفاده تنفس رو بکشیم و آماده بشیم برای تکیه دوم جلسه، سه شنبه هفته گذشته اعلام شد که به مسائل یکی از دوستان بزرگتر این جمع که تجربه چند ساله دارن در اصطلاح سفرهای جمعی پیشنهاد شد که هر از چند وقت دوستان این جمع بتونن مثلا مشترک بارم از این بحثا مثلا یک سفره داشته باشن، از طبیعت سرشار استفاده کنن، یه خوشی از مشاهده بهشون دست بده و به قول دوستمون از مشاهات هستی هم ما بتونیم استفاده کنیم. یه سفری طراحی شده برای پنجشنبه پس فردا که قرار 6 صبح هست در پارکینگ بیهقی. بناست که در این سفر یک روزه 10-12 ساعته به ترتیب به پل خواب برن، اونجا یک توقفی باشه، بعد به گرما، بعد گلخانه لاله هایی هست که روستان اونجا خواهند رفت. یه روستایی هست به اسم روستای وارنگرود که اونطور که توضیح دادن بنبست مسیر پیاده روی مفرحی داره و نهایتاً ایزین میرن. هر کس به حالی که خودش از قبل مورده رو اونجا میخوره و هر کس بخواد نماز بخونه و استراحت بخونه پای درست کنه و نهایتاً قبل از غروب میرسن به تهران. هزینه سفر 5000 تومان هست. دوستانی در جلسه قبل ثبت نام کرده بودن، الان تا آخر جلسه امکان ثبت نام وجود داره و دوستانی که ثبت نام میکنن انشاءالله 6 صبح پنجشنبه پس فردا در پارکینگ بیهقی که ترمینال اتوبوس ها هست حضور به هم میرسونیم و انشاءالله اون سفر یک روزه رو با سرپرستی دوست بزرگتر میخوانیم. خیلی متشکرم. خسته نباشید.